أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در ذیل بحث فصل 16 بحث دو وجوب سابق و لاحق و دو امتناع سابق و لاحق برای ممکن، یه وهم خیلی جدی مطرح است که جناب صاحب متعلمین برای این وهم یک موقعیت و استقلال معرفتی قرار دادن و یک پاسخ و تنبیهی. این وهم خب جدیه و عرض کنم که قبلا هم در بحث اصالت وجود به جوری این خودشو نشون داد و اینجا هم در حقیقت به گونه دیگر. خب اگه خاطر شریف آیون باشه، در بحث این که آیا این دو وجوب سابق و لاحق آیا اینها وجوب به ذات هستن یا بالغیر، اینجور جواب دادن که نسبت به ماهیت که نگاه میکنیم، این دو وجوب چه سابق چه لاحق بالغیر است. اما به لحاظ وجود مع الماهیت نگاه میکنیم، این به لحاظ سابقش بالغیر است ولی به لحاظ لاحقش به ذات است. به لحاظ اینکه این وجود بالغیر باشد به لحاظ وجود سابق، خب این محذوری ندارد. وجود ممکن هست و یه وجود بالغیر دارد. وجود بالغیر برای ممکن محذوری ندارد، دیگه باید اینطور باشه. اما اینکه شما وجود لاحق را برای وجود ممکن یا ماهیت مع الوجود آمدید به عنوان وجوب به ذات دانستید، اینجا یه سوال جدی داره. وجوب به ذات یعنی چی؟ یعنی عدم براش ممتنعه، و چیزی که عدم براش ممتنعه میشه واجب الوجود، ممکن الوجود میشه واجب الوجود با فرض شما. مگه شما نمیگید که ماهیت مع الوجود، به قید الوجود، به شرط الوجود، به اتصاف الوجود، به تقید وجود، هر جوری که ماهیت اگر با وجود باشه، به لحاظ وجود لاحقش و وجوب لاحقش به ذاته. خیلی خوب، اینجا اینا دارن به اصطلاح فارسی یک سوء استفاده یا بل میگیرن. به اصطلاح شما هر جا وجوب ذاتی داشته باشید یعنی عدم براش ممتنع است به ذات. خب چیزی که عدم براش ممتنع باشه به ذات، اون میشه چی؟ میشه واجب الوجود. شما ممکن الوجود رو واجب الوجود کردید. این شبهه در بحث اصالت وجود هم به یک گونه ای مطرح است که خب بحثش گذشت دیگه. اینجا ما برای این مسئله مرحوم صدر متعلقین یک استقلالی قرار داده تحت عنوان وهمون و تنبیهون. این وهم رو کاملا باز کرده، جواب خودش رو داده، جوابهای دیگران رو هم مطرح کرده و راجع به جوابهای دیگران هم اظهار نظر میکنه. جواب خودش آقایون یه جواب خیلی روشن هست و قطعی است که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید. جواب جناب صاحب متصدی متعلین چیه؟ میگن وجوب به ذات اگر مطلق باشد. این مطلق بودن توضیح بدیم یعنی چی؟ یعنی هم وجوبش به ضرورت ذاتیه باشد، یک، هم وجوبش به ضرورت ازلیه باشد، دو، این وجوب ذاتی ایجاد میکند که واجب الوجود میسازه، بلا هر وجوب ذاتی واجب الوجود نمیسازه. اون وجوب ذاتی که مقید به وجود باشد، یعنی به ضرورت ذاتیه باشد و نه ضرورت ازلیه، اون وجوب در حقیقت وجوب واجب الوجودی نیست. پس وجود واجب الوجودی یک وجود مطلق است. یعنی چی؟ یعنی هم ضرورت ذاتیه، یک، و هم ضرورت ازلیه. اگر این دو وجوب، یعنی وجوب ذاتی و وجوب ازلی باشن، اون مورد واجب الوجوده. در مورد ممکنی که با وجود هست، حالا با قید وجود یا تقید وجود یا شرط وجود یا اتصاف وجود، هر چی که میخواد باشه، ضرورت ذاتی داره. ولی این ضرورت ذاتی رو ما ضرورت به شرط محمول میدونیم دیگه، این ضرورت ذات ازلی که نیست که. بله مادام برمیداره. بله وقتی مادام برداشت دیگه این وجوب ازلی نخواهد داشت. وقتی وجوب ازلی نداره دیگه اون واجب الوجود به ذات اون رسمی که واجب هست اون نخواهد بود. این جوابی است که تا دیروز در جلسه قبل ملاحظه فرمودید و تا کنون دیگه تمام شد. اما جوابهایی که امروز میخوایم بخونیم و از منظر جناب سر متعلق این جوابها ناتمام هست، بحث امروز ما شروع میشه. پس دقت کنید آیون، این وهمون و تنبیهون که جناب صدر متعلقین یک استقلالی بهش داده، عنوان خاص داده و در حقیقت داره بهش میپردازه، برای که یک وهم جدیست. یعنی وهم میاد میگه که شما ممکنه به ذات رو جوری دارید باش تعامل میکنید که در حد واجب به ذاته، و چون واجب به ذات عدم براش ممتنع است، پس ممکنه به ذات یعنی واجب به ذات. این مسئله است که سنگین شده، باعث شده که یک اهتمام جدیتری به مسئله داده بشه. خب این جواب مرحوم صدر متعلق، این جواب روشنیه. یعنی یه واجب به ذات داریم که با ضرورت بالغیر سازگاره، یه واجب به ذات داریم یا ضرورت به ذات داریم که واجب با واجب بالغیر سازگار نیست. یا به عبارت دیگر، واجبی که برای واجب سبحانه و تعالی به کار می رود یک واجب مطلق است. واجب مطلق یعنی چی؟ یعنی هم ضرورت ذاتیه دارد و هم ضرورت ازلیه. ولی واجبی که برای ممکنه مع الوجود هست، این وجوب به ضرورت به ذات شرط محموله و فقط واجب به ذات هست، نه واجب به اصطلاح به ضرورت ازلیه. این جوابی است که خیلی روشن و جناب صدر متعلقین با این جواب، پس ما یه واجب به ذاتی داریم که با واجب بالغیر میسازه، یه واجب به ذاتی داریم که با واجب بالغیر نمیسازه. اون واجب به ذاتی که با واجب بالغیر میسازد عبارت هست از ممکنی که به قید وجود هست، و در اون صورت خب چون ممکن به قید وجود است، به شرط وجود است، از باب ضرورت به شرط محمول موجود است و واجب است. اما این هر وجوبی اون وجوب به ضرورت ازلی رو به همراه ندارد. ضرورتی که برای واجب سبحانه تعالی هست ضرورت مطلق است. مطلق یعنی چی؟ یعنی هم ضرورت ذاتیه دارد و هم ضرورت ازلیه. ولی ممکنات به ذاتی که با وجود همراه هستند، مقید به وجود هستند، فقط ضرورت ذاتیه دارند و به تعبیری که بیان شده است مادام از ذات برمی دارند. اما واجب سبحانه و تعالی مادام از ذات بر نمی دارد. بله خب اینجا اصطلاح منطقی است که دیگه ما نتونیم بهش بگیم وجوب به ذات. الان اینجا وجوب به ذات داره. خب حالا همین دیگه، همین این دقیقاً باعث خلط شده، باعث توهم شده. چون الان شما اون اصطلاح وجوب به ذات رو به کار میبرید. یا الله سلام. بله 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 بسیار منطقه. چرا؟ چون این ضرورت ذاتیه داره دیگه الان، یعنی برای اینکه با وجود همراهه. وجودی که مع الوجود است موجود است به ذات دیگه، این ذرات به شرط محمول داره. بله خب این تا اینجا در حقیقت اصل توهم که آقایون متوجه ملاحظه بفرمایید، چون جای دیگه هم به کار میره، ما باید این رو به صورت رسمی داشته باشیم. ممکنه به ذات به شرطی که با وجود باشد واجب به ذات است، ولی این واجب به ذات چون مادام از ذات برمی دارد واجب بالغیر هم هست، اون واجب به ضرورت ازلیه نیست. اینو ما باید کاملا در ذهنمون داشته باشیم. اما وارد جوابهای دیگه میشیم. یه جوابی رو که جناب صدر متعلقین با تعبیر سخاوت، سفاخت بله سخیف بودن، سخیف بودن باشون برخورد میکنن. سخافت، سخافت، سخیف بودن. خب چیه؟ میفرمایند که این جوابی که بعضی ها دادن این جواب جواب سخیفیه. یعنی چی؟ میفرمایند که برخی آمدن گفتن که ما این وجودی که برای ماهیت میشماریم، این وجود اصلا در خارج تحقق ندارد، این به لحاظ یک وجود ذهنی است، یک مفهوم ذهنی است. ماهیت به علاوه مفهوم وجود این موجود است به ذات، ولی این مفهوم ماهیت تو ذهن وجود دارد، در خارج که وجودی ندارد که. وقتی در خارج وجود نداشت، پس بنابراین واجب به ذات مصطلح بهش اطلاق نمی شود. پس بنابراین جواب این بزرگواران چیه؟ این هستش که اصلا مسئله ضرورت ازلی رو اصلا مطرح نکردن، یا به ذهنشون نرسیده، یا اصلا تو این فضاها نبودن. گفتن که ما یه واجب به ذات داریم در ارتباط با خدای عالم به کار میبریم. خب این واجب به ذات به لحاظ تحقق خارجیه، حقیقت عینیه، ولی مورد ما نحنفی که ما میگیم واجب به ذات هست، این به لحاظ تحقق خارجی نیست که. اگر احتباریه، اگر ما یک ماهیت را با مفهوم وجود در ذهنمون بگردونیم، میگیم ماهیت مع الوجود چیه؟ واجب است، ولی این وجودش به عنوان مفهوم است و تو ذهنه و دیگه چنین حقیقتی وجود نداره. تا ما بگیم واجب به ذات است و بعد با واجب به ذات معاذالله واجب الوجودی بخوایم انشاءالله اینا رو خلط بکنیم، این جوابی است که دادن. اما به سخافت و سخیف بودن این جواب بعدن میرسیم. و ما از خفه معتذره بعضهم، کسایی که آمدن از این اشکال اعتذار جستن، گفتن این اشکال وارد نیست، جوابشون چیه؟ گفتن من لزوم الوجوب ذاتی فی الماهیت المأخوذه مع الوجود، در باب این مسئله ها، در کجا دارن عذرخواهی میکنن؟ در باب ماهیت مع الوجود. میگن آقا شما ماهیت مع الوجود رو فرض بفرمایید که اساسا آیا میتونه واجبیت به ذات داشته باشه یا نه. ماهیت که یه امر اعتباریه، خیلی خوب، با مفهوم وجود، حالا فرضم ماهیت اصیل باشه، ماهیت اصیل با فرض مفهوم وجود، این در عقل و ذهن یک وجوبی رو ایجاد میکنه و نه در خارج. و ما از خف معتذر بعضهم، از چی اعتذار کردن؟ از این که لازم میآید وجوب ذاتی در ماهیتی که مأخوذ مع الوجود است. اینجا ویرگول بزنید حتما که جواب این باشه. و ما از خف معترض بعضهم، معتذر، معتذره چیه؟ ان هذا المجموع، اینجا دقیقه دارن، ان هذا المجموع امرون اعتباریون. مجموع چی؟ مجموع ماهیت با وجود یک امر اعتباریه. چرا؟ چون وجود در نزد اینها یک امر اعتباریه دیگه. خب ماهیت متحیسه بل وجود در خارج اصیل است، ولی ماهیت مع الوجود تو ذهنه، چون ذهن در وجود امر ذهنی شد دیگه. ماهیت مع الوجود تو ذهن، در ذهن که یک امر واجب به ذات نمیتونیم داشته باشیم که. اینی که گفته میشن فقط یک امر اعتباریه. و ما اسخف معتذر بعضهم من اعتذار جستن، از چی اعتذار جستن؟ از این کلام من لزوم الوجوب ذاتی فی الماهیت المأخوذه مع الوجود. خب به چی اعتذار جستن؟ به این جمله، به ان هذا المجموع امر اعتباریه. چرا؟ چرا این اعتباریه؟ لکون الوجود عند این بعض اعتباریه. خب هیچ، فمجموع الذات مع الغیر، مجموع ماهیت با قید وجود، لا یکونو الا من الاعتبارات العقلیه. بنابراین فکیف یکونو این ممکن معروض الوجود، این چگونه میتونه معروض وجود باشه؟ این اصلا در در امر اعتباری است و در ذهن است و در خارج نیست. فکیف یکون این ممکنه مع الماهیه، این ماهیت مع الوجود امر معروض وجود بخواد باشه. خیلی خوب، این اصل اعتذاری که عده یستن. جناب صد متعلقین این رو سخیف میدارن. چرا؟ میگن آقا کجایید شما؟ ما در ارتباط با عرض کنم که ماهیت مع الوجود به لحاظ تحقق خارجیش داریم بحث میکنیم. اگر شما وجود رو هم اصیل ندانید، ماهیت متحیسه به وجود که خب در خارج موجوده دیگه، درسته؟ ماهیتی که متحیس است من ناحیت الجائل و موجود شده، این که دیگه وجود داره دیگه، این ماهیت مع الوجود است، این ماهیت مأخوذ مع الوجود هستش. ما راجع به این بحث میکنیم، نه یک ماهیتی که شما بفرمایید با مفهوم وجود تو ذهن هست و از اعتبارات عقلیه بخواد بدونید. لذا فهمیده که ایشون این بنده خدا زهل غافل شده از این که وقتی ما میگیم ممکنه مأخوذ مع الوجود یا ماهیت مأخوذ مع الوجود، چه وجود را اصیل بدانیم که ما هو حقه، چه وجود را اصیل ندانیم، این ماهیت متحیسه به حیثیت وجود که از جائل کسب حیثیت کرده، خب این دیگه وجود شده پیدا کرده دیگه، میشه واجب. ما راجع به این وجود داریم صحبت میکنیم، این ماهیت مأخوذ مع الوجود داریم صحبت میکنیم. بله، بر همینشون عدم برش ممتنه هستش. چرا؟ بله و زهله، این آقای بعض فاعل زهله، این بعضه این که اعتذار جسته که چی؟ ان احدن، از این که یک کسی که گفته ماهیت مع الوجود، این که گفته ماهیت مع الوجود، این ماهیت مأخوذه با حیثیت وجود رو داره لحاظ میکنه، منظور نیست. بله، زهل ان احدن، احدی این چیز نمیکنه، لا یرومو، قصد نمی کند، مرامش نیست، مقصودش نیست، لا یرومو یعنی قصد نمی کند که ان نفس مفهوم هاز الملحوظ ما قطع نظر اما یحکیه و یطابقه. آقا از این مفهوم وجود بدون محکیش، بدون مطابقش، این که نگاه لحاظ نمی کنه، که این که میگه ماهیت مأخوذه مع الوجود عبارت است از این وجود خارجی، این مصداق، در این لحاظ میکنه. و زهل ان احدن، احدی لا یرومو، قصد نمی کند که ان نفس مفهوم هاز الملحوظ، ملحوظ یعنی چی؟ یعنی ماهیت ملاحظه شده با وجود، مع قطع نظر اما یحکیه و یطابقه، با قطع نظر از محکی این مفهوم وجود و مطابقش، له الوجوب اللاحق. احدی نگفته که آقا ماهیت مع الوجود ذهنی وجوب لاحق دارد، که کسی نگفته اون وجوب ذاتی دارد و وجوب لاحق دارد، که این میگه که وجوب ذاتی و وجوب لاحق وصف چیه؟ وصف ماهیت ملحوظه مع الوجود هستش. بل ما رام، بلکه اصلا هیچ قصدی ندارد مگر اینکه چیز خارجی رو، ما رام الا ان مطابق هذا المفهوم، هذا المفهوم یعنی چی؟ یعنی الماهیت المأخوذه مع الوجود، این فی نفس الامر، در خارج، و هو ذات المأخوذه من حیث کون این ذات موجودتن له الوجود و له الوجود. اعنی ما اذا عبر عنه العقل حیس الماهیت بالوجوب سواء کان للوجود صورتون فی الخارج کما هو مذهب المذهب المنصور ام لا. خب پس بنابراین اونی که مورد نظر این اشخاص هست و اشکال دارن میکنن، میگن که ماهیت ملحوظه مع الوجود در خارج ملات هستش. حالا اگر این وجود این شخص وجود در خارج رو اصیل بداند، کما هو المذهب المنصور الحق. خیلی خوب، پس بنابراین این وجود در خارج، اگر هم وجود رو اصیل نداند، این ماهیت مکتسبه و متحیزه به حیثیت وجود رو که در خارج بود باشه دیگه. بالاخره ماهیت من حیث و حیه رو که همه میگن یک امر ذهنی و اعتباری است، اون ماهیتی که در خارج متحیز است و از جائل کسب حیثیت کرده، اونو احیانا مثلا ممکنه ادعی اون رو اصیل بدانند دیگه. پس بحث ما نسبت به یک امر ذهنی نیست که بیاییم براش وجود بتراشیم و وجوب بتراشیم رو عدم رو هم براش ممتنع بدانیم، بلکه برای یک وجودی است که در خارج است و با ماهیت همراه است و وجود و وجوب دارد. معنی ما اذا عبر عنه العقل حیث الماهیه را بالوجوب. حالا این ماهیت با وجوب همراه است، حالا خواه سواء کان للوجود صورتون فی الخارج کما هو المذهب المنصور ام لا. خب اگر نه، اگر صورتی نداشته باشه، این ماهیت چه کار است؟ ماهیت چجوری در خارج است؟ از جائل کسب حیثیت کرده و وجود حیثیت گرفته است. ماهیت مکتسبه اصطلاحاً بهش میگن دیگه، ماهیت مکتسبه از جائل اومده در خارج تحقق پیدا کرده و عینیت یافته و وجود پیدا کرده و وجوب هم به تبع این وجود براش میآید. خب تا اینجا الحمدلله این بحث روشن شد. اما وارد فرمایش جناب میر داماد طبق بیانی که هست، چون ایشون این تعبیری که دارن حضرت استاد هم در این کتاب فرمودن، ظاهرا مراد مرحوم استاد میر داماد هستش، ازشون با این عناوین یاد میکنن: ولبعض الاماجد الکرام مسلک آخر فی هذا المقام. ما اماجد از اون کسایی که بسیار بزرگوارن، صاحب مجدن، مجید هم یعنی صاحب مجد و بزرگواری و کرامت و اینا. خب تلخیصه، فرمایش جناب محقق داماد چیه؟ میر داماد چیه؟ فرمایش جناب میر داماد این هست که بعضی نوشتن صدا قطع شده، صدا قطع هست بعیده، ولی خب بعضی دیگه چیز ها میگن بحث شد دوباره. خب مرحوم میر داماد خب با این اشکال روبرو شدن، جوابی رو که از مرحوم صاحب متعلی ملاحظه فرمودید خب یه جواب روشن و قاطعیه. ما وجوب دو قسم داریم، یه وجوب ذاتی داریم، یه وجوب ازلی. اون وجوبی که اگر عدم براش ممتنع باشد وجوب واجبی می شود، اون وجوبی است که دارای ضرورت ازلی باشد. ولی وجوب ذاتی که دارای ضرورت ذاتی است و مادام از ذات برمی‌داره، این ضرورت ازلی ندارد و واجب الوجود نخواهد بود. این وجوب به ذات با وجوب بالغیر سازگاری دارد. درست؟ این جوابی بود که جناب صاحب تعلیم. اما جوابی که جناب محقق داماد دارن میدن، خب انصافا هم صعوبتی داره خود این تصور این جواب، چون اشکال خیلی اشکال جدیه دیگه. شما اومد گفتید چی؟ گفتید که وجوب لاحق برای ممکن وجوب به ذات است. وجوب به ذات که شد، پس عدم براش ممتنع است به ذات. وقتی عدم برای چیزی ممتنع بود به ذات، میشه واجب الوجود. خب چرا عدم براش ممتنع است؟ برای اینکه اگر وجوب براش ذاتی شد، اگر عدم براش ممتنع نباشد، میشه مجتمع نقیزین. این رو که مطالب ملاحظه فرمودید. مرحوم محقق داماد آمده طرح بحث کرده، حالا ما شاید جوابش رو نرسیم، اما اون چرا که به عنوان جواب ایشون دارن مطرح میکنن، این رو بیان بکنیم، بعد جواب جناب صدر متعلین رو انشاءالله در جلسه بعد. ایشون چی میفرماد؟ میفرماید که این که ما میگیم عدم برای یک شیء ممتنع است، این دو تا فرد داره، دو تا مصداق داره. یک مصداقش اون وقتی است که ماهیت مع الوجود لحاظ بشه، اینو قبول داریم ما که اگر ماهیت مع الوجود لحاظ بشه این میشه واجب بذات. این تا اینجا رو جناب محقق داماد ازش دست نکشیده، نیومده بگه آقا ما دیگه واجب بذات نیست، نه دیگه این ضرورت به شرط محموله، این مورد اتفاق کل حکماست و منطقی اینه که اگر ما یک امری رو به ضرورت محمول دیدیم، یعنی با محمول، حالا یا به قیدش یا به تقیدش یا به شرطش یا به اتصافش، هر چی که میخواد باشه، اگر ما ماهیت را مع الوجوب دیدیم، این قطعاً وجوب برای او ضرورت دارد و این ضرورت هم به ذات هستش. تا اینجا رو پذیرفتن ها. اما آیا هر ضرورت به ذاتی مستلزمه این است که عدم براش ممتنع باشد و طبعا ممتنع بشه به این که واجب به ذات باشد؟ نه. چی پس جواب شما چیه؟ بفهمانید که این که میگیم عدم برای یک شیئی ممتنع است دو تا مصداق داره. مصداق اولش همین که شما فرمودید درسته، اگر ما یک ماهیتی را مع الوجود لحاظ کردیم، این ماهیت مع الوجود قطعا عدم براش ممتنع است، شرط الوجود میشه و عدم براش ممتنع است. اما یک مورد دیگه هم داریم که عدم براش ممتنع هست ولی این الان موجود نیست، و اون این هستش که اگر ماهیتی مع الوجود اصلا نبود، ازلن و ابدن، آزالن و آبادن اصلا وجود نداشت، آیا برای این هم عدم ممتنع است؟ این دلیل میخواد برای اونی که درسته، اون ماهیتی که مع الوجود است این وجوب به ذات دارد، عدم برای این ماهیت ممتنع به ذات از حق با شماست. ولی این حکم مال یک مورد و یک مصداق است. یه مصداق دیگه ما داریم. مصداق دیگه چیه؟ این است که اصلا چنین ماهیتی مع الوجود یافت نشود، آزالن و آبادن اصلا ازلن و ابدن یافت نشه. خب برای این هم ما چی؟ عدم براش ممتنع دیگه. خیلی خوب، اگر عدم براش ممتنع بود، ما الان این دو مصداق رو داریم، این دو مصداق رو داریم. یه مصداق این است که یک ماهیتی را مع الوجود در خارج داریم، این حق با شماست، عدم براش ممتنع است. و اما یک عدم دیگه، یک امتناع عدمی هم در موردی داریم که اصلا این ماهیت مع الوجود اصلا وجود نداره، تحقق پیدا نکرده. در این صورت ما در حقیقت دو تا مصداق داریم. چون دو تا مصداق داریم، ایشون تلاشش این بود که دو تا مصداق درست کنه و بعد بگه ما برای هر کدام دلیل جداگانه میخواییم، و اگر دلیل باشه میشه وجوب بالغیر، دیگه وجوب به ذات نخواهد شد. یه بار دیگه تصورش رو از داشته باشیم و تطبیق بکنیم تا انشالله به جوابش که فردا انشالله گفته میشه، هم جواب سوال و جواب ایشون رو مطرح کنیم، هم جوابی که به ایشون داده میشود. خب ولی بعض الاماجد الکرام مسلکون آخر فی هذا المقام، تلخیص این مسلک چیه؟ انه ایشون جناب میرزا آباد میفرماید کل من تنع طرف العدم مثلا حین الوجود علی الذات، یعنی اون وقتی که وجود بر یک ذاتی آمده، یجب و ان یجب لذات اللابطلان حین الوجود. خیلی خوب، ما این حکمی که شما میفرمایید که عدم براش ممتنع است رو در چه فرضی داریم؟ در اون فرضی که ما وجوب را برای وجود قطعی بکنیم. درست؟ خب کی ما وجوب را برای وجود قطعی میکنیم؟ یکیش اینه یکی دیگه هم هست که ما باید جواب کنیم. یه بار دیگه مناقشه فرمایید، چون خیلی واقعا جواب، اگر جواب جناب صدام تعلیل نباشه، یه جواب بسیار پیچیده میشه و مشکل. البته خدا سلامت به حاج آقا بدن، یه جواب دیگه ای دادن که حالا اگر اشاره بشه اون جواب حاج آقا رو بخونیم، که ایشون میفرماین جوابی که حاج آقا میفرماین الان تعبیر صحیح آره، شاید جواب نهایی همین باشه. صفحه 276 ملاحظه بفرمایید چون میخواید مطالعه بکنید. صفحه 276 سطر سوم. صدر متعلقین گرچه با تکیه بر امتیاز بین وجوب ذاتی و وجوب ازلی فساد توهم را آشکار ساخته. درسته؟ این مطلب رو که ما الان همین روز شرح دادیم همین بود دیگه. جناب صدر متعلقین میفهمید که چون فرق است بین ضرورت ذاتیه و ضرورت ازلیه، بنابراین جواب این توهم داده شده است. تموش. ولیکن فساد توهم مزبور را میتوان به گونه بهتر نیز بیان داشت. این جوابیست که خود حاج آقا دارن میدن، زیرا میتوان گفت که جوابیست که حاج آقا میدن. ما انشاءالله باید در مقام تطبیق بخونیم بعدن، حالا یا در اشارات میخونیم یا بعد از جواب جناب صدر متعلقین این رو میخونیم. این جوابیست که خود حضرت آقا دادن و طبعا این اشکال جدیست. این اشکالی است که اگر اشکال وارد بشه، یعنی این است که شما یا آقای اصالت وجودی ممکنه به ذات رو اومدی واجب به ذات کردی، واجب الوجود کردی. بله دیگه، خیلی مشکل دیگه. بله، ذات جناب صدر متعلقین با این وهمون و تنبیه که عرض کردیم که مستقلن بهش پرداخته برای این مسئله هستش. خب الان تطبیق بکنیم انشاءالله که دوستان هم در مقام مطالعه اینا. بعضی از موارد هست که مطلب چندان نیست ولی عبارت ده سخته. بعد چرا لذا ببینید، ما باید از این جواب از این اشکال درریم دیگه. خب ببین، شما این جواب میگی اما ایشون تونسته اون جواب رد کنه. حالا یه نفر میاد به ایشون یه اشکالی میکنه، یه بحث دیگه است، اما اون اشکال الان متوجه نمیشه. اگه ما تونستیم جواب ایشون رو تمام بدانیم دیگه اون اشکال وارد نمیشه. این الان فعلا تو این فضا بریم، بعد ببینیم که چی میگه. شما کمی به ساق صحرای زود هنگام درست ساق صحرای تشریف ندارم ولی خب نایب بنا بهشون انه کل ممتنع طرف العدم مثلا حین الوجود علی الذات. ایشون گفته که هر جایی که طرف عدم ممتنع بود حین الوجود علی الذات، یجب چی؟ یجب ان یجب للذات الا بطلان حین الوجود. این قاعده رو ما قبول داریم، ما این قاعده رو قبول داریم که هر این اولا جناب صدر مرحوم محقق داماد اومده این مسئله به صورت یه قاعده کلی در آورده، بعد به این قاعده کلی اومده گفته که عمومیت داره و ما باید از طریق عمومیت وارد بشیم. این قاعده کلی چیه؟ چون الان اون چه که تا الان بیان شده ما به صورت قاعده نگفتیم. گفتیم چی؟ گفتیم اگر شما میگید ماهیت معل وجود و وجوب دارد، خب پس عدم براش ممتنع است، پس میشود واجب الوجود. درسته؟ ایشون اومده به صورت کلی گفته چی؟ گفته هر جایی که عدم برای یک شیء ممتنع شد، طبعا وجوب برایش ذاتی میشه و وقتی وجوب برایش ذاتی شد واجب الوجود میشه. اینجوری میشه. این مثال درست. ولی کی عدم برای شیء ممتنع میشه رو دارن توضیح میدن. قاعده کلی چیه؟ که کل ممتنع طرف العدم مثلا حین الوجود علی الذات، هر وقت ممتنع شد طرف عدم مثلا حین الوجود. طرف عدم چرا مثلا گفته؟ میگیم که طرف وجود حین العدم یا طرف عدم حین الوجود فرق نمیکنه. کل ممتنع طرف العدم مثلا حین الوجود علی الذات، اگر ممتنع شد یجب ان یجب یجب ان یجب للذات الا بطلان، یعنی عدم حین الوجود، یعنی حین الوجود عدم براش ضرورت داشته باشه، ممتنع باشه. بله خیلی خوب، تا اینجا درست. این قاعده کلی. بعد میگه و هو و این قاعده کلی، این کلما که گفته اعم من الوجوب حین الوجود، این یک که این اقبا شخصه. و من العدم رأساً فی الآزال و الآباد، اگر این بله نه 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 اینجا اینا شما و اینجور میری جواب سوال جواب صد متعلین نه جواب سوال. این اتفاقا رو دومی اصلا اول دومی جور دیگه میخواد نگاه کنه. همین زود هنگام ورود نکنید این مدار خراب میکنه. و هو اعم من الوجوب هین الوجوب، این که شما گفتید که اگر ماهیت را مع الوجود لحاظ کنیم وجوب دارد، درسته؟ این یک مورد. اعم من الوجوب هین الوجود یک، و من العدم رأسن اصلا هین الوجود نداره. وجوب مع الوجوب اون وجوب اون وقتی است که ماهیت مع الوجود داشته باشید، اما آمدیم و اصلا ماهیت مع الوجود نبود، اصلا ماهیتی داشتیم که این ماهیت هیچ وقت با وجود فرض نشده بود. و من العدم رأسن فی الآزال والآباد. خب حالا فلم یلزم من ضرورت حاضل اعم ضرورت حاضل اخص. اگر آمدیم و گفتیم که این حکم کلی دو تا مصداق داره، روی یک مصداقش ما آمدیم و گفتیم که اینجا ضرورت به ذات هست، این دلیل نمیشه که اون امتناع عدم برای تمام مواردش اینجور باشه. نه، ممکنه که در موردی مثل حالا الان جواب میدن، در موردی مثل اون جایی که اصلا وجود پیدا نکرده ماهیتی هست اما مع الوجود نیست، مع الوجود نیست اصلا، این برای که خود ماهیت وجود پیدا نکرده. خب در چه این فرضی اگر ما اومدیم گفتیم برای این عدم ممتنع است، خیلی خوب عدم ممتنع شد اما این وجوب ذات نداره که، بلکه اصلا تحقق پیدا نکرده که. خب ملاحظه فرمایید، این از این و هو اعمون میخواد ریشه این اشکال رو بزنه ها. میگه و هو یعنی این قاعده کلی، این و هو به چی میخوره؟ به این کلما، این کلما ممتنع و هو اعمون من الوجوب این الوجود یک، و من العدم رأسن فی الآزال والآباد. یعنی چی؟ یعنی این ماهیت اصلا وجود پیدا نکرده. خب ماهیتی هم که وجود پیدا نکرده عدم براش ممتنع است. خب این عدم براش ممتنع بودن دلیل نمیشه که این ماهیت واجب باشه که. خب و من العدم رأسن فی الآزال والآباد. خب در این صورت فلم یلزم چی؟ فلم یلزم که یجب و ان یجب لذاته که عدم براش ممتنع بشه. فلم یلزم برای اینکه عدم براش ممتنع بشود، فلم یلزم من ضرورت حاضل اعم ضرورت حاضل اخص که این احسن یجب احسن تو ممتنع بشه عدم براش، بل یمکنو تحققه فی ضمن العدم فی جمیع الازمنت والاوقات. یمکن تحقق این چی؟ این اخص، این اخص فی ضمن العدمی که در جمیع ازمن. اخص چی آقایون؟ اخص این هست که این عدم براش ممتنع است، این عدم براش ممتنع است میسازه، یک بار با این که وجود باش باشه عدم براش ممتنع است، یه بار هم اصلا وجود باش نباشه در اونجا هم باز عدم هستش. چون این دو تا مصداق پیدا میکنه، باید بریم که ببینیم این کدوم یکی از اینا مراد هستش. بل یمکن تحقق این اخص فی ضمن العدمی که فی جمیع الازمنت والاوقات هست، نه اون عدمی که در کنار ضرورت ماهیت مع الوجود هستش. فاذن لحوق و وجوب الوجوده هین الوجوب به سبب الغیر و یمکن انسلابه فی نفسهی و به حسب ذات الممکن. بنابراین این لحوق وجوب وجود از ناحیه غیر داره حاصل میشه. شما نگاه کنید، این وجوب به ذات داره از ناحیه غیر براش حاصل میشه. چون از ناحیه غیر داره براش حاصل میشه، پس وجوب به ذات اون وجوب به ذات ازلی نخواهد بود. بله، فی ذات ممکن است. وقت خیلی گذشته، ببخشید. فاذن لحوق و وجوب الوجود هین الوجوب به سبب الغیر و یمکن انسلابه فی نفسه و به حسب ذات الممکن. هنوز اشکال نخوندیم، اجازه بدید که فردا ان شاء الله این جواب جناب محقق داماد رو هم بخونیم یه بار، دوباره جواب صدر متعلی رو بهش بدیم. ببخشید متوجه ساعت نبودم. دوستان از فضای مجازی آرزوی صحت و سلامت، موفق باشید، خدا نگهدارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.